واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما خیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی سهرعظیمی برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. در تازه ترین لفاظی میانه رهبران ایالات متحده و ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام تویتر و آیت الله علی خامنه ای هشدار داده و گفته که متوجه حرفهایت باش. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف و یلدا بکتاش تازه ترین خبرهای افغانستان و منطقه را پیشکش میکنه.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. حکومت افغانستان در حال روی آتش بس به عنوان پیش شرط آغاز گفتگوهای صلح با طالبان تاکید میکند که در دیدار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا، سازمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، سازمان ملل متحد و آلمان برای افغانستان کاهش خشونت در افغانستان را از مسائل کلیدی در گفتگوهای صلح اعلام کردند. پس از این دیدار که دیروز جمعه در شهر دبی برگزار شد، پیترو پروگل نماینده ویژه آلمان برای افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته است که شرکت کنندگان درباره کاهش خشونت به عنوان یک موضوع کلیدی توافق نظر داشتند.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده است که پیش شرط آغاز دوباره گفتگوهای صلح آتش بس و بدون دسترسی به توقف جنگ گفتگوها و تلاش‌ها برای صلح به نتیجه خواهد ماند. این مطلب را صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز شنبه اعلام کرد و افزود که آتش بس اساسی ترین و مهمترین خواسته مردم افغانستان است. آقای صدیقی توافق روی کاهش خشونت را مبهم خوانده و خاطر نشان کرده است که آتش بس و رسیدگی به پناهگاه‌های بیرونی طالبان دو موضوع است که در دیدار رئیس جمهور غنی با رئیس جمهور ترامپ در پایگاه نظامی بگرام روی آن توافق صورت گرفت و حکومت افغانستان به آن پایبند است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که حدود 2200 مورد شکایت انتخاباتی جهت استیناف خواهی در این کمیسیون ثبت شده است. قاسم ایلیاسی سخنگوی این کمیسیون امروز شنبه به صدای آمریکا گفت که روند استیناف خواهی در ولایاتی که روز سه شنبه هفته گذشته نتایج بررسی از شکایات ابتدایی آن نشر شده است هنوز ادامه دارد. روند ثبت شکایات انتخاباتی در 22 ولایت تکمیل شده، اما در برخی ولایات امروز شنبه نیز ادامه خواهد داشت. گفته می شود که بیشترین شکایات برای استیناف خواهی از سوی دسته های انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی و از ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله ثبت شده است.
وزیر خارجه پاکستان می گوید که اگر گروه طالبان واقعا در میان مردم محبوبیت دارند، پس در انتخابات شرکت کنند. شاه محمود قریشی که مصروف سفر در ایالات متحده است، در یک نشست در شهر واشنگتن دی سی گفت که طالبان افراد ساده نبوده، بلکه بسیار واقع‌بین هستند.
امریکا و پاکستان در مسئله جنگ افغانستان بسیار قربانی دادند و پول هنگفتی را هزینه کردند. پاکستان از دیر زمان استدلال کرده است که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و نیاز است تا از راه سیاسی حل و فصل شود.
آقای قریشی همچنان تاکید کرد که با توجه به روابط نزدیک میان اسلام آباد و تهران، حکومت به رهبری عمران خان تلاش خواهد کرد در کاهش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران نقش ایفا کند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. چند ساعت پس از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ جمهور این کشور در پیام‌های توییتر به رهبری جمهوری اسلامی هشدار داد که باید خیلی مراقب حرف‌هایش باشد. آقای ترامپ در این پیام‌های توییتر نوشته است که به اصطلاح رهبر معظم ایران که به گفته آقای ترامپ این اواخر چندان هم معظم نبوده است، حرف‌های زشت و زننده‌ای را درباره ایالات متحده و اروپا گفته است. رئیس جمهور ترامپ در این پیام توییتر نگاشته است که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و مردم آن کشور رنج می‌برند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه بعد از تقریباً 8 سال در نماز جمعه تهران شرکت کرد و در بخش از سخنانش ادعا کرد که ایالات متحده درباره همراهی با مردم ایران دروغ میگوید.
جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید که کشورش خواهان تسریع بررسی رویداد سقوط طیاره خط هوایی اوکراین در ایران است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
صدر اعظم کانادا گفت که حکومت آن کشور به خانواده قربانیانی که شهروند کانادا هستند و یا اجازه اقامت دائم دارند در ازای هر قربانی $25,000 کانادایی می‌دهد تا به نیازهای فوری آنان از جمله سفر و یا مراسم ترحیم به خاکسپاری کمک کند. جاستین ترودو علاوه کرد که به خاطر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران این یک وضعیت خاص و بی‌سابقه است و خانواده قربانیان بابت این شرایط با دشواری روبرو هستند. آقای ترودو تأکید کرد که این ایران است که باید به خانواده‌های این قربانیان غرامت پرداخت کند. به گفته صدراعظم کانادا، او خانواده‌های قربانیان سانحه را ملاقات کرده و به گفته او آنان نمی‌توانند هفته‌ها منتظر مانند. آنان همین حالا به حمایت نیاز دارند.
چین میلیاردها دلار روی زیربناهای میانمار سرمایه‌گذاری می‌کند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و آنگ سان سوچی رهبر میانمار در دیدار امروز شنبه ده‌ها قرارداد تجارتی را امضا کردند. گفته می‌شود که سفر آقای شی به میانمار در راستای گسترش برنامه تجارتی چین تحت نام یک کمربند یک راه صورت گرفته است و بیجینگ می‌خواهد تا نفوذ خود را در میانمار گسترش دهد. در پی اتهامات نسل کشی و نقض گسترده حقوق بشر علیه اقلیت مسلمان روهنگیا توسط اردوی میانمار، این کشور در انزوای سیاسی به سر می‌برد و سفر رئیس جمهوری چین به این کشور از اهمیت سیاسی ویژه‌ای برای رهبر میانمار برخوردار است.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار است فردا یک شنبه میزبان رهبران جهان برای بحث روی تامین صلح در لیبیا باشد. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
در این نشست که به هدف میانجیگری در خصوص بحران لیبیا برگزار می‌گردد، خلیفه حفتر فرمانده نیروهای شرق لیبیا نیز حضور خواهد داشت. دعوت از حفتر برای شرکت در نشست صلح لیبیا خشم مردم در لیبیا را برانگیخته است. دیروز جمعه در ترابلس صدها تن در مخالفت با تصمیم آلمان برای دعوت از حفتر راهپیمایی کردند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه از رهبران کشورهای اروپایی خواست تا از تصمیم ترکیه جهت ارسال نیرو به لیبیا حمایت کنند.
در این حال نمایندگی سازمان ملل متحد در لیبیا روز شنبه 18 جنوری از برخی تلاش‌ها برای اخلال در تولید نفت این کشور ابراز نگرانی عمیق کرد و با تاکید بر اینکه این اقدامات پیامدهای ویرانگر خواهد داشت، خواستار خشنداری همه طرف‌های درگیر شده است. غسان سلامه نماینده سازمان ملل متحد در امور لیبیا هرچند برای حل بحران موجود در این کشور ابراز امیدواری کرد، اما گفت که نمیتواند پیش بینی کند که بنادر نفتی شرق لیبیا که از روز جمعه به این سو بسته شدند ظرف چند روز آینده باز خواهد شد.
و فدراسیون فوتبال ایران میگوید که در برابر تصمیم به گفته آنان غیر قانونی فدراسیون فوتبال آسیا خواهد ایستاد. کنفدراسیون فوتبال آسیا ایران را از میزبانی مسابقات بین‌المللی تحریم کرده، طی نامه‌ای به روز جمعه به آن فدراسیون ابلاغ کرد تا رقابت‌های فوتبال ایران در یک کشور سومی برگزار شود. حیدر بهادروند رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه گفت که اگر این تصمیم لغو نشود، تمام تیم‌های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا خارج خواهند شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا شرایط بحرانی و عدم امنیت را در ایران دلیل این تصمیم خود بیان داشته است. پایان بخش اخبار.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. بال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که تاکنون بیش از 2200 مورد شکایت‌های استئنافی از طرف ستادهای انتخاباتی به ثبت رسیده. نهادهای ناظر انتخاباتی رقم درشت ثبت شکایت‌های استئنافی را برخلاف توقع خواندند. در این مورد گزارشی داریم که عبدالحی ورشان تهیه کرده.
قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بروز شنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت روند ثبت نام شکایات استئنافخواهی در ولایتی که بروز سه‌شنبه هفته گذشته نتایج بررسی شکایات ابتدایی را ابلاغ کردند ادامه دارد. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افزود روند ثبت نام شکایات های استئنافخواهی در 22 ولایت تکمیل شده است و در بقیه ولایت ادامه دارد و تا پایان امروز شنبه این روند ثبت شکایات های استئنافخواهی در همه ولایت تکمیل خواهد شد. سخنگوی کمیسیون شکایات راجع به شمار شکایات های استناف خواهی معلومات داد و گفت
2199 مورد ما استناف خواهی داشتیم کلن تا همین دم را امروز هم تا پایان روز و بعد به ولایاتی که روز شنبه ابلاغ کرده فرصت وجود داره. هر 22 ولایت آن ثبت شده.
با موجب معلومات منشی کمیسیون شکایات بیشترین شکایات ها برای استناف خواهی از جانب تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور و در درجه دوم از طرف دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله به ثبت رسیدند. در حالی که در مرحله ابتدایی که 16500 مورد شکایت در کمیسیون شکایات انتخاباتی به ثبت رسیده بود، بیشترین شکایات ها از تیم ثبات و همگرایی ثبت شده بودند که بررسی آن در دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انجام شده است. اما نهادهای نظارت انتخاباتی این تعداد و رقم درشت شکایت های استناف خواهی را بالاتر از توقع خوانده میگویند که مشکل است که کمیسیون شکایت انتخاباتی با در نظر داشت ظرفیت موجود به این تعداد درشت شکایت ها در زمان تعیین شده در قانون رسیدگی درست کند. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا:
خلاف توقع د اشترافی موارد و رقم ډیر اوچت شوی ده، او دا ښیي چې د ولایتي کمیسیونونو پر پرېکړو باندې د معترضو ټکټونو یا شخصي ټکټونو لخوا نه ډیر باور نه دی سوی.
برخلاف توقع میزان شکایت های ثبت شده استناف خواهی بلند است و این بیانگر این حقیقت است که کار و فیصله دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی نتوانسته است که قناعت تکت های انتخاباتی شاکی را فراهم کند و این مسئله برای کمیسیون شکایات انتخاباتی مرکزی وضعیت را پیچیده می سازد تا قناعت تیکت های انتخاباتی را فراهم کند و دسته های انتخاباتی را آماده پذیرش نتایج انتخابات بسازد.
تمام این شکایات های استناف خواهی مطابق قانون در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیدگی می شود و کمیسیون شکایات انتخاباتی مکلف است در 15 روز کاری به شکایات های استنافی رسیدگی کند و تصامیم نهایی را اعلام نماید.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اینجا واشنگتن است. برنامه خبری رادیو آشنا، صدای امریکا را میشنوین. حکومت افغانستان گفته که اگر طالبان ناتش بس قبول نکنند، تمامی تلاش های صلح بی نتیجه خواهد باشد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که هیئت طالبان از پاکستان به قطر رفتن و در طرح قرار است به زلمه خلیزاد راه کنند، آتش بس هم باید شامل باشه. این در حالی است که به گفته وزیر خارجه پاکستان با طالبان با کاهش خشونت موافقه کردند. حسیب مودودی جزئیات بیشتر در گزارش تقدیم میکنه.
چرخ زندگی افغان ها سال هاست آنچنانه که باید نمی چرخد. مردمانی که 14 سال می خواهند و در درازای این مدت تلاش های سال بارها با بنبست رو بروشت است. اکنون هم پیشرفت در مذاکرات امریکا و طالبان افغان ها را بار دیگر به پایان خشونت ها در کشورشان امیدوار ساخته است.
اما این بار مشکل این است که دولت افغانستان برای آغاز مذاکرات صلح خواهان آتش بس است و طالبان اما می گویند که به کاهش خشونت ها آمادگی دارند. این اختلاف نظر میان دو طرف اصلی جنگ افغانستان ظاهرا امکان رسیدن به یک مصالحه پایدار را در حاله از ابهام قرار داده است.
این عضو پیشین گروه طالبان بدین باور است که آتش بس سبب فروپاشی صفوف جنگجویان طالب می شود و مقاصد سیاسی این گروه را به مخاطره می اندازد.
و دلایلش همین است که جبهات متلاشی می شود در صورت آتش بس و مقاصد مطلوبی که در استقامت در مقابل قوای نظامی امریکایی ها موجود است از دست می رود.
طالبان تا کنون میکانیزم کاهش خشونت ها را روشن نساختند و نگفتند که این خشونت های دوامدار چیگونه و در کدام بخش های افغانستان کاهش خواهند یافت. اما منابع نزدیک به طالبان گفتند که بر بنیاد این تر قرار است که حملات طالبان در شهرها و شهرها متوقف شوند. واژه کاهش خشونت ها که حالا وارد ادبیات سیاسی نظامی افغانستان شده است، آیا جای در قوانین این کشور دارد؟
خشونت یا هر آن جرمی که باشه، در این خصوص قانون یا اصل حقوقی به این استوار است که خب جرم جرم است که توسط هر کسی صورت میگیره و باید تحت تعقیب قرار بگیره. بنان این یک اصطلاح حقوقی نیست، یک اصطلاح سیاسی است.
دولت افغانستان هم میگوید که کاهش خشونت ها واژه پیچیده است که جنبه حقوقی و نظامی ندارد. و در واقع راه است که برای توجیه ادامه خشونت ها از سوی طالبان مطرح شده است. کابل میگوید که اگر طالبان آتش بس را نپذیرند تلاش های صلح به نتیجه خواهند ماند.
اگر گروه طالبان با تامین آتش بس که خواست مردم افغانستان است موافقت نکنند، با تاسف ایره گفته میتونیم که گفتگوها و تلاش های مشترک ما برای آوردن صلح و ختم جنگ در افغانستان با تمام انواع خشونت به نتیجه نخواهد رسید یا ما نتیجه مطلوب را به دست نخواهیم آورد.
اما با گذشت هر روز و در ادامه این اختلافات، آتش جنگ در افغانستان همچنان گسترده و شعله‌ور است و بر بنیاد آمارهای نهادهای داخلی و بین المللی در نتیجه عملیات‌های هر دو طرف تلفات غیر نظامیان بیشتر شده است. در کنار میلیون ها مهاجر، هزاران افغان برای زنده ماندن از جنگ با ترک مناطقشان بی جا شدند. اینجا یکی از کمپ های بی جا شدگان در کابل است.
شب روز ما به خیلی خانیز بیاد، صندلی یخ، نان نیست، دگر نیست، چوب نیست، غال نیست، گاز نیست.
مردم میگویند که بزرگترین خواستشان امنیت است که جنگ آن را به یک رویا مبدل ساخته است. خیلی ها میپرسند که چرا طالبان به آتش بس حاضر نیستند و چرا حکومت افغانستان کاهش خشونت ها را نمیپذیرد.
تا زمانی که توافق نظر برای شروع گفتگوهای بین الافغانی و قانع ساختن طرفین به وجود نیاید، ما نمیتونیم وارد فاز دوم شویم و در صورت اینکه گفتگوهای بین الافغانی صورت نگیره، صرف امضای موافقتنامه آمریکا با طالبان نمیتونه هیچ کمکی به پروسه صلح افغانستان بکنه.
با وجود همه پیشرفت‌هایی که گفته میشود در مذاکرات آمریکا و طالبان صورت گرفتند، اختلافات حکومت افغانستان و گروه طالبان اما همچنان پابرجا هستند. از جمله تأکید حکومت بر مالکیت کابل بر مذاکرات صلح و اعلام طالبان که با دولت افغانستان به عنوان دولت مذاکره نخواهند کرد. با این وضعیت آیا افغانها به بزرگترین آرزویشان که صلح است خواهند رسید؟
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. دوست عزیز، برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا همواره روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پیشکش میشه. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان برقراری صلح دی کشور وابسته به همکاری صادقانه کشورهای منطقه تلقی میکنه. جاوید فیصل سخنگوی شورا گفته که نقش کشورهای منطقه به خصوص کشورهای دخیل در روند صلح بسیار مهم است. از طرف دیگر شورای عالی صلح افغانستان تاکید کرده که پاکستان باید در روند صلح افغانستان همکاری کند. در این مورد گزارش داریم از نصرت پارسا.
حکومت افغانستان میگوید که تنها وعده های میان خالی کشورهای منطقه به خصوص پاکستان در دستیابی صلح در افغانستان بسنده نیست، بلکه باید در این راستا گام های عملی برداشته شود. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که هنوز به همکاری برخی کشورهای جهان و منطقه شک دارد. به گفته آقای فیصل، اگر کشورهای دخیل در روند صلح همکاری صادقانه کنند، بالاخره این پروسه نتیجه خواهد داد.
تا هنوز هم بدبختانه ما در این بخش مطمئن نیستیم و فکر میکنیم که هنوز هم نیاز است تا کشورهای منطقه همکاری هایشان را صادقانه انجام دهند و مطابق وعده هایی که میکنند عمل کنند. در بخش صلح تنها اظهارات کشورها کافی نیست.
آقای فیصل همکاری پاکستان را در تامین صلح در افغانستان مهم میداند و میگوید که هنوز هم مخفیگاه های مخالفان مصالح دولت در خاک پاکستان است. این در حالی است که به تازگی مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته که درباره صلح و ثبات در افغانستان با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده است. پامپیو در حساب توییتر خود نوشته که دیروز در این باره با آقای قریشی در واشنگتن گفتگو کردم، او در این باره توضیح بیشتری نداده است. آقای قریشی نیز در حساب توییتر خود نوشته که کشورش به تلاش‌های خود برای صلح در تمام کشورها ادامه خواهد داد. پیش از این مقام‌های افغان و آمریکایی انتقاد کردند که نظامیان پاکستان برای از بین بردن پناهگاه‌های تروریستی در خاک خود اقدام عملی نکردند، اما اسلام آباد هماره این انتقادها را رد کرده است. در همین حال سرگئی لاوروف سرپرست وزارت خارجه روسیه در نشست خبری در مسکو گفته که این کشور با گروه طالبان تماس دارد و تلاش می‌کند که در رسیدن به توافق صلح در افغانستان همکاری کند. همچنان نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در حساب توییتر خود نوشته که تدامیچی یاماموتو رئیس نمایندگی با زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده اتحادیه اروپا در دبی گفتگو کرده، یونما جزئیات این گفتگو را منتشر نکرده است. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پاکستان نیاز دارد که بر روند صلح افغانستان کمک کند. حاجی دین محمد معاون این شورا:
از نگاه همکاری های اقتصادی پاکستان به امریکا نیاز دارد. موضوع دیگر این که صلح در افغانستان به سود پاکستان نیز است و حکومت افغانستان باید از این مجبوریت پاکستان استفاده کرده و این کشور را برای همکاری در بخش صلح تشویق کند.
در حال حاضر دور دهم گفتگوها میان نمایندگان سیاسی طالبان و زلمه خلیلزاد در قطر ادامه دارد. اگرچه سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که روی امضای توافقنامه و چگونگی مراسم آن با جانب آمریکا گفتگوهای ادامه دارد، اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته که آتش بس برای تامین صلح در این کشور شرط اساسی است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، در قسمت برنامه خبری توجه کنین به گزارش‌های از منطقه و سراسر جهان. برای سومین بار در تاریخ ایالات متحده، سناتوران آمریکایی برای برکناری رئیس جمهور کشور و بررسی کافی بودن شواهد و اسناد به خاطر استیضای او قضاوت خواد کردند. اما با تمام اوصاف، احتمال محدود شدن حق دسترسی به اطلاعات در روند استیضای رئیس جمهور ایالات متحده وجود دارد و این امر نگرانی را برای پشتیبانان دموکراسی و آزادی رسانه‌ها به دنبال دارد. با توجه به اکثریت همیزبی‌های جمهوری‌خواه آقای ترامپ در مجلس سنای آمریکا، به نظر نمی‌رسد که او در مجلس سنا محکوم شود و در نهایت از قدرت کنار رانده شود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی می‌شنویم.
حق دسترسی اصل اساسی است که به خبرنگاران اجازه می‌دهد که از قانونگذاران آمریکایی سوال کنند و این کار به دلیل این است که قانونگذاران اقدامات خود را از طریق رسانه‌های خبری توضیح دهند. برخلاف قصر سفید، پنتاگون و وزارت امور خارجه ایالات متحده، مجلس نمایندگان به طور سنتی به خبرنگاران دارای مجوز اجازه پوشش خبری با وسعت نسبتاً زیادتر را می‌دهد.
یکی از زیبایی‌هایی که در سیاست‌های ایالات متحده داریم این است که در واقع می‌توانیم مقام‌های منتخب و رسمی این کشور را بدون ترس از زندان رفتن و کتمان حقیقت زیر پرسش ببریم. ما در واقع می‌توانیم به تصمیم گیرندگان اصلی دسترسی پیدا کنیم و از آنان بپرسیم که چگونه در شرایط جنجال برانگیز و ناراحت کننده روی تصمیم خود ایستاده اند.
اما با شروع جلسه استیضاح رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا، امکان تغییر در این روند وجود دارد. اعتراضات در ساختمان‌های مجلس سنا در جریان روند تاییدیه برت کاواناک به عنوان یکی از قضات در استر محکمه سبب شده تا ماموران امنیتی مجلس و اکثریت جمهوری خواهان مجلس سنا نگران اتفاق مشابهی در طول محاکمه رئیس جمهور ترامپ باشند. این به معنای پایان موقتی فعالیت‌های خبرنگاران در مجلس نمایندگان است که شامل مصاحبه با سناتوران در مسیر رفتنشان به تالار مجلس هم می شود. و یا هم منتظر ماندن خبرنگاران با کمره‌هایشان در بیرون دفاتر سناتوران در شرایطی که حتی سناتوران حاضر به پاسخگویی نمی‌شدند. با این اوصاف، این قواعد جدید جمهوری‌خواهان را مورد انتقاد قرار داده است.
خیلی کار احمقانه است. من با آن موافق نیستم. سناتوران زنان و مردان بالغند. ما می‌دانیم چگونه بگوییم که حرف برای گفتن نداریم یا به این سوال پاسخ نمی‌دهم و یا هم آماده نیستم. بنابراین من دلیل این کار را نمی‌دانم.
بسیاری از دموکرات‌های مجلس سنا از عدم حضور رسانه‌ها در بخش اصلی محاکمه رئیس جمهور ترامپ می‌هراسند.
We believe the proceedings should be an open.
ما معتقدیم که روند محاکمه باید از ابتدا تا انتها بر روی رسانه‌ها باز باشد و امیدوارم که این گونه باشد. البته جمهوری خواهان می توانند رأی دهند که هر زمانی که بخواهند این جریان متوقف شود، زیرا اکثریت آرا را در اختیار دارند. فکر می کنم مردم آمریکا باید بدانند که در اینجا چه اتفاقی رخ می دهد.
برای خبرنگارانی که در تلاش برای اطلاع رسانی به مردم در مورد استیضاح رئیس جمهور ایالات متحده اند، این رویداد آزمونی برای دموکراسی آمریکایی است. سازمان‌های خبری هنوز در تلاش مذاکره در مورد حق دسترسی عام و تام به پوشش خبری در این روندند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ما هم آخرین گزارش ای برنامه خبری. در تازه ترین لفاظی میان رهبران ایالات متحده و ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در یک پیام تویتری به آیت الله علی خامنه ای هشدار داده که متوجه حرفایش باشه. این واکنش رئیس جمهور ترامپ پس از او بیان شد که علی خامنه ای رهبر ایران دیروز در خطبه نماز جمعه در تهران حمایت مقام های امریکایی را از مردم ایران دروغ عنوان کرده. در رابطه گزارش داریم از قدیر مشرف.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از سخنرانی روز جمعه آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در یک سلسله پیام‌های توییتر نگاشته است که به اصطلاح مقام معظم رهبری ایران که دیگر معظم نمانده است، حرف‌های ناسزایی درباره ایالات متحده و اروپا زده است. آقای ترامپ سخنان خامنه ای را که در آن بر ایالات متحده به گفته آقای ترامپ به گونه شریرانه حمله کرده و انگلستان، فرانسه و آلمان را نوکران آمریکا خوانده است، اشتباه عنوان کرده و هشدار داده که خامنه ای متوجه حرفهایش باشد. آیت الله خامنه ای که پس از 8 سال برای نخستین بار دیروز نماز جمعه را امامت میکرد، با انتقاد از کشورهای غربی گفت که آنان با نمایش دادن حمایت از مردم ایران میخواهند به این ملت از عقب خنجر زهرآگین بزنند.
سخنگویان دولت شریر آمریکا هی تکرار میکنند که ما در کنار مردم ایرانیم. دروغ میگید. اگر در کنار مردم ایرانم باشید، برای این است که خنجر زهرآلود خود را به سینه مردم ایران فرو کنید. البته تا حالا نتوانستید، بعد از این هم حتما نخواهید توانست هیچ غلطی بکنید.
اما در کنار توییت تند آقای ترامپ به سخنان علی خامنه ای، در یک پیام توییتری دیگر به زبان فارسی خطاب به مردم ایران ترامپ نوشته است که آنان سزاوار دولتی هستند که بیش از تمرکز بر کشتن آنها به جرم احترام خواهی به آنها کمک کند تا به رویاهایشان دست یابند. رئیس جمهور ترامپ از رهبران ایران خواسته است به جای آن که ایران را به سمت ویرانی بکشانند، باید حراس افغانی را کنار بنهند و ایران را دوباره با عظمت سازند. رهبر ایران ضمن این که آمادگی کشورش را برای مذاکرات هسته‌ای اعلام کرد، گفتگو با ایالات متحده را رد کرده و مذاکره کنندگان پشت میز را دهشت افغانان خواند که به گفته وی دست به کشتن قاسم سلیمانی در بغداد زدند. این اظهارات آقای خامنه ای در حال بیان می شود که براین هوگ نماینده ویژه امریکا در امور ایران روز جمعه در یک کنفرانس خبری از تحریم یک مقام رسمی سپاه پاسداران که مسئول سرکوب و کشتار معترضان بوده خبر داد.
88 هزار معلومات به دست آمده در مورد سرکوب های ایران به وزارت خارجه امریکا ارسال شده است. از زمان شروع سرکوب های اخیر 2 قاضی و 8 مسئول رژیم ایران را تحریم کرده ایم و با پاسخگو قرار دادن بقیه مقامات ادامه می دهیم. ما از همه کشورها می خواهیم که به رهبری ما به ویژه در تحریم مقامات ایرانی برای نقض حقوق بشر بپیوندند.
در این زمان ایران ممکن منتظر نتایج انتخابات رئیس جمهوری 2020 امریکا باشد که آیا ترامپ در قدرت باقی می ماند یا خیر؟
فکر میکنم تهران ابراز امیدواری میکند که رژیم در واشنگتن تغییر بخورد. امیدوار است با فرد دموکرات که جایگزین ترامپ در قصر سفید میشود تعامل کند. فردی که ممکن دوباره ایالات متحده را وارد توافق هسته‌ای سازد.
واشنگتن میخواهد محدودیت‌های هسته‌ای ایران را طبق توافقنامه‌های قدیمی گسترش دهد. اما همچنین زرادخانه میزایل بالستیک خود را ایران باید محدود کرده و به پشتیبانی از شبه نظامیان مورد حمایت ایران پایان دهد.
دوستای عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا که به صورت زنده روی همین باش پخش میشه همچنان ادامه دارم.